بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال امیر المؤمنین فی صفت المتقین قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. ملاقم به لغت زهد. زهد یعنی بیمیلی. زهد نه یعنی شما هیچی نداشته باشید. زهد نه یعنی انسان از تمام مزایای زندگی ببره. زهد فرمایش جناب امیرالمومنین است که این فرمان کل زهد در این فراز از آیه قرآن مستتر است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خوشحال بشم به چیزی که به دستم رسید، نه غمناک بشم به چیزی که از دستم رفت. دقت بفرمود مثالی که زده میشه در قرآن. وقتی انسان دانست سرکارش با حضرت پروردگاره، وقتی دانست که خدای تعالی کافیست برای او، از جلوش بردارن بذار جلوش، تفاوتی برش نمیکن. مثال عرض میکنم، تشریف بردید امروز مهمانی و از سر سفره نشستی، گاهی دیدید مثلا فرض کنید طعامی که میذارم تو سفره، طرف طعام که میذاری یک جیسی مثلا گذاشتن اینجا، بعد پشیمان شدن نسی قرار از بالای سفره بشینن، جیس برداشتن، شما اوقاتتون که طرف نمیشه. چرا؟ میدونید امروز مهمانید، مهمان عزیزم هستید، صابخونه حالا یک جیسی رو برداشته گذاشته او طرف، یک جیس دیگه میاری میذار جلوی شما. اگر واقعا اینگونه انسان اعتقاد به حضرت پروردگاری داشته باشد که عمری بر سر سفره اوست، حالا امروز یه فقدانی در زندگی ما ایجاد شد، اون چه کار داریم؟ صابخونه خودش میدونه. یه امروز از جلوی شما برداشت، فردا یه چیز دیگه میذار جلوی. امروز از جلوی شما برداشت گذاشت در جلوی دیگری، فردا از جلوی دیگری برمیداره میذاره جلوی شما. تفاوت نکند حال بنده در هنگامی که یک چیزی به دست میاره یا یه چیزی از چپ میده. البته از چپم مشکله، اما برای او بنده ای که بداند در سر و کارش و حضرت پروردگاره، طبعا از این منظره از این مسائل رنجور نمیشه. در مسائل نفس آنچه که نوعنگاه ما براش خیلی اهمیت قائلیم، ای کاش واقعا یه اهمیت رو برای خدا قائل بودیم. ما برای آبرو منجلو اشخاص خیلی اهمیت قائل، این حاضر نیستیم واقعا عملی انجام بدیم که جلو مردم بدنام بشیم، حاضر نیستیم واقعا یک کاری که اجتماع نمیپسنده، گناه که نوعا میبینید مطرح هست، گاهی عرف گناه قبول کرده. مثلا الان میبینید بدحجابی هست، این گونه مثال عرض نمیکنم که در اجتماع شایعه، گناهانی که در اجتماع شایعه آن گونه که باید رفع آبرو از کسی نمید، اما او کارهایی که واقعا آبرو آدم میریزه خب محالی که لو کسی انجام بدیم. فرهنگ اجتماعیمون نوعا آبرو دوستیه که ما میخوام آبرومون جلو دوستان و آشنایان و همشهری و همسایه حفظ بشه. همین اگه ببریدش رو به این که پروردگار من میبینه، پروردگار من میدونه، منی که از رفیقم از همسایه و دوستم حراس دارم که آبروم نره، چگونه است که حاضرم آبروم در نزد پروردگارم بره؟ در آیاتی که نوعا مطرح می شود در قرآن، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا منشورا. روز قیامت هر کسی با نامش وارد صحنه می شود. یه صلوات مرحمت بفرمود. عرض می کنم آیه می فرماد هر کسی وارد می شه در حالی که کتاب سرنوشت و اعمالش منشور است، کتابش سرگشاده است. چون که از مردم میترسیدی اونجا همه خلائق تماشا میکنند، اما اگر واقعا از خدا انسان میترسید و اینجا جلو خدا شرمنده بود، هیچ وقت نامه این گونه نمیشد که کتاب منشور در نزد خلائق آشکار شود. طبعا عرض کردم این نوع تقواهایی که رنگ ترس از اجتماع درش نیست، حتی بعضی وقت هست که تقوای الهی مردم نمیپسندند، اما بنده خدای تعالی چون از خدا میترسد نگاه حرف مردم نمی کند. بسیاری از اعمالی که شما انجام میدید با لغاتی از قبیل خشک و مقدس، دیگه اینقدر خوشرازی در نیارید، دیگه اینقدر به قول امروزی ها فنتیک نشید، درویشوازی در نیارید، چقدر با این لغات مواجه شدید. اما تقوای الهی اجازه نمی دهد که رضایت خلق بر رضایت خالق ترجیح دهم. حدیث از اگر کسی رضایت مخلوق بر رضایت من ترجیح داد، سر و کارش با مخلوق میگذارم. داستانی درباره جناب میر داماد نقل میکنن که واقعا داستان عجیبیه. میگن ایشون یه طلبه بود در مدرسه از اصفهان، میر دامادی که از اجله فلاسفه و عرفاست، ملا صدرا شاگرد میر داماد بوده و فیلسوف عظیم و عظمت استاد کاملا چندین جا اقرار کرد. از همیشون طلبه است در مدرسه از اصفهان، اما مدرسه اصفهان خارج از شهره. وقت نوعا مدرسه برای که طلاب آرامش داشته باشن خارج از شهر درست میکرد. خارج از شهر بدین معنی که شهرها همه دیوار داشته، در دروازه رو میبستن و صبح در دروازه رو باز می‌کنن. برای که عزیزان حالا در حاشیه عرضم از دو لغت هم در شیراز آگاه بشید که با این دو لغت حصار شهر شیراز در زمان کریم خان میتونید ترسیم بفرمود. یکی لغت دروازه که الان باقی مونده، اونایی که سنشونم زیاد هست بنده تا خودم خاطرم هست که دروازه، نه البته دروازه نبود ولی که مرز شهر همینجور بود، دروازه سعدی الان میگیم، اداره خیابون زن دروازه سعدی، اداره راهنمایی همینجا از کردن مرز شهر تمام میشه، دروازه قصاب خونه، دروازه شاهدائی، دروازه قرآن، دروازه اصفهان. البته اینا مرز در شهر بوده که در بوده دروازه رو باز میده. حالا یه جاهای مردم حوصله نداشتن از شهر خارج بشن، یه مقدار از دیوار میپریدن، اونجایی که میپریدن کل شده بوده، اینا را الان دومتی کل که باقی مونده همونجا دیوار بوده، کل مشیری، کل شیخ ابو زهرا، کل شاهزاده قاسم، کل تیموری. الان حالا کاملا میتونید طرح بفرمود نقشه شیراز قدیمه، کل مشیری دیگه شهر تمام میشه. آنچه که من یادمه چارا تارامونت به اصطلاح پامپ بنزین تا زمانی که ما جوان بودیم و بچه بودیم اینجا شهر واقعا تمام میشه. برگردیم به داستان میر داماد. عرض میکنم دختر شاه عباس همراه دو قزلباش رفته بودن مسافرت، وقتی وارد شهر میشون که در دروازه بسته. شاه عباس هم یه حکومت نظامی درست کرده بوده که دو تا شیر داشته، شیروان قفصی رو باز می کردن تو شهر، شیرا از قفص می آمدن بیرون، از فلان ساعت تا فلان ساعت هیچ کس حق نداشته بیاد بیرون، اگه می آمده بیرون ممکن بود که خوراک شیر بشه و از ترس شیرا هیچ کس شب بیرون نمی آمده. با دو تا شیر یه حکومت نظامی ایجاد شد، قصد شیرا همون کنار قفص هم می خوابیدن، اما مردم می ترسیدن. دو دختر شاه عباس شب بارانی وارد می شوند زمانی که دروازه بسته. قزلباش می گه برای دربار خیلی زشته که دو دختر دربار الان در یک چنین صحنه باشن، خودتون معرفی نکنید، برید توی مدرسه پناه ببرید به این مدرسه. این هم اینجا می جادوگره، کاملا وحشت می کنن و دیگه به خواب نمی رن. چندین دفعه و تکرار میشه تا مؤذن اذان میگه اینا بلند میشن میرن قزلباش پیدا کنن بعد دارن برن وارد شهر بشن در دروازه بازه به طلبه میگن خدا حافظ آقای شیخ خدا حافظ ایشون میگه دیدید چه مهمانهای شومی برای من بودید ما واقعا حیران ما کاری نکردیم که مهمانهای شومی برای ایشون وقتی که میرن میگن بله شاه عباس خیلی ناراحت و خیلی عصبانی داستان چیه وقتی که عرض میکنم اینا دخترها داستان تعریف میکنن شاه به فکر فرو میره که داستان چیه واقعا چه کار میکرده جادوگر بوده نیست مثل عقب طلبه طلبه رو چه میاره میبینه بله دستش پانسمان شده چیه طلبه اسم چیه استاد چیه مدرس چیه چند میگیری زنا دست چطور شده دست ما با سوخته چگونه سوخته ایشون ماجرا رو تعریف میکنه که دیشب دو دختر به حجره من پناهنده شدن هیچ کس راهشون نداد من دیدم واقعا خلاف غیرت هست که دو دختر در بیابان در کنار سرمای زمستان حیران سرگردان باشن ناراحت شدم اما از نفس اماره خودم خبر نداشتم نمیدانستم که نفس با من چه میکنه داستان عرض کردم در قرآن وقتی نفس اماره مطرح میشه داستان معصومه ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی داستان معصوم حضرت یوسفه یوسف میفرماد نفس اماره مرا امر به بدی میکند مگه خدا رحمم کنه بگذاریم شاه عباس وقتی حس میکنه که بله اینم آشاب بارانی و صدای نابدان ها هست و دو دخترم در کنار منم هستم یک جوان عذب هستم بعد به نفس گفتم ای نفس به مهمان میخوای خیانت بکنی؟ به کسی که در تو پناهنده شده میخوای خیانت بکنی؟ آتش جهنم را به یادش آورد اما فرمایشی که جناب امیرالمومنین با برادرش انجام داد آتش گداختر گذشت رو دستش برادرش در حالی که رب فرمود ای آهنپاره ایست که به بازی چه در دست انسان گرم شده تو فریادی میزنی خیال میکنه علی تا و آتش جهنم داره وقتی شاه عباس نگاه انگشت شد دید بند انگشت اول اصلا گوشتی براش نمونده خیلی متاثر شد ایشون فرستاد حمام جبه ترمه ای دربر برش گردون دو دختر آورد دو حجاب از چهره بست بعد رو کرد به این جوان ای جوان هر کدوم از این دخترم میخوای من نگذارم چه با این تقباد داماد شاه میشی ایشون واقعا اصلا تو خوابم هم چیزی نمید یه طلبه فقیر ضعیفی ولی در سایه این تقوا خدای تعالی درهای دنیا و آخرت روش باز کرد و میگن لقب میر داماد ایشون از شاه عباس گرفت حالا اگر واقعا نظیر این داستانها در زندگی اهل تقوا فراوان پیدا شده انسان واقعا بتواند در شؤونی که خدای نکرده مورد هجوم نفس اماره قرار میگیرد اونجا بتونه خودش حس کنه داستان جالبی که در مولوی مطرح است مجنون علاقه داره بره به دیدار لیلی شطور این سوار شده تشبیه بسیار تشبیه جالبی برای امیال درونی ما که هم امیال مثبت داریم هم امیال منفی هم وسواس شیطانی در درون ماست هم الهام ربانی جز این که خدایی نکرده یه کسی یه طرفی بشه عرض میکنم خدایی نکرده یعنی کلن شیطانی بشه دیگه صدای رحمان در جانش شنیده نمیشه او کسی که واقعا کلن تابع نفس امارش سوار شطوریست مایل به طرف خانه محبوب ولی که شطور ناقه ای دارد بچه ای دارد در کبیله میل به بچه دارد مجنونی که سوار است میل به محبوب داره شطوری که مرکبه است میل به بازگشت داره طبعا آنی که مجنون غافل می شد از این شطور شطور بر می گشت دو قدم میرد جلو دو قدم بر میگشت شعری که آورده جناب مولوی همچون مجنون همچون مجنونم چون ناقص یقین، می کشد آن پیش و آن واپس بکین. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس توی تفلش روان. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خیش سست. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیگرنگ. چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کو سپس رفته است بس پرتنگ ها. آیا واقعا ما زندگیمون این گونه نگذشته؟ آیا ما صرف خودمون نیستیم؟ بنده که هر چی نگاه میکنم همون جایی بودم که هستم. آیا واقعا عمری نماز خوندیم؟ عمری یا الله گفتیم؟ عمری به طرف خدا رفتیم؟ آیا واقعا چیزی به قرب افزوده شده یا خیر؟ علت چیه؟ علت شطور نفس. دو قدم من میرم جلو و دو قدم میاد عقب. بعد از عمری انسان میبینه همون جایی که هست. با عرض معذرت بنده خودم عرض میکنم این مثل هر عصفری هو هست که صبح چشته میبستم ایش رو میکرد حرکت کردن دور سنگ به اصطلاح روغن کشی، سنگ آسیا، سنگا. زور چشو باز میکردن، شب چشو باز میکردن، ایداد میکرد. ما خیال میکردیم از شهری به شهری رسیدیم، حال نگاه میکردیم همون جایی که بود هست. آیا سرنوشت نفس ما اینگونه نیست؟ در سه روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دونه. خدا تو محجوب نیستی از خلقه، اعمال منه که میان من تو حجاب قائل. چرا اینقدر ما داریم میریم نمیرسیم؟ برای چه افتادم؟ دو تا کار مثبت میکنم شما نفس کار منفی انجام میده. دو قدم جلو میرم نفس، دو قدم عقبم میاره. در سه روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، با دو زد بس همراه نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید عزلت از تو اختیار. سرنگون خود را ز اشتر در پکن، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. اینجا یه نکته بسیار دقیقی خوشی از شطور انداخت پایین. از کنم ما برای مبارزه با نفس بنده خشم گیرم، میخوام یه حرف زشتی از دهنم بیاد بیرون، کاملا خودم رو کنترل میکنم. این فقط چی کار کردم؟ شطور میخواست یه قدم عقب بره، من نگیشم عقب بره. اما اگر از شطور خودم ببندازم، شطور دیگه تو عمر مشاهدهش نمی کنه. یعنی مبارزه با نفس خوبه، اما اگه بتونید کلن نفس حذف بکنید، ببینید درختی که ما حرف میکنیم اصلا ریشش هم قوی تر میشه. این عمل یه شاخه اینجا زد، من با قیچی و آقبانی شاخه رو زدم، بسیار فردا دوباره میزنه، پس فردا دوباره میزنه. اگر انسان بتونه واقعا کل سر نفس ببره، ریشه نفس قطع کنه. حالا ریشه نفس چگونه قطع میشه؟ در که حق بره خیشتن بفهمم که واقعا آنچه که دارم مال خودم نیست. کور میشوم اگر نگاه نامحرم کنم، چرا که چشم من با خدا میبینه. اگر خدا از من ناراضی شد، خدا بصیرتش به من عنایت نمیکنه. کور باز او چشمی که معصیت خدا رو بکنه. قبول کردم، هی قبول کردم دیگه نمیخواد مبارزه کنه. زبانم با قدرت خدا میگرده، لا حول ولا قوت الا بالله. اگر واقعا من بدونم که آنی که خدای تعالی بخواد، این نطق و زبان از من میگیره. زبانم به غیبت گشوده نمیشه، به دروغ گشوده نمیشه.
بسی که انسان واقعا این گونه که فقر درک فقر خیشتن باعث بشه که اصلا نفس از بین بره. همه جا بدانم که حیاتم، قیامم، رزقم، بیناییم، شنواییم کلن در دست حضرت پروردگار. تو چه کار هستی؟ هیچی. ای فقیر بدبختی که هیچی از خودش نداره، از چی داره؟ از حضرت پروردگار. یا یوحناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اگر این بحث روشن بشه برای انسان، تا حدودی مسئله مبارزه با نفس حل میشه. اگر اون زهدی که عرض شد که انسان بداند که سر و کارش باز به حضرت پروردگاریست که کمبودی نداره، اگر بزرگترین میلیاردر جهان یه تومن به یه کسی بده، یه چیزی از سرمایش کم میشه. اما خدای تعالی که چیزی ازش کم نمیشه. ممکنه یه کسی هم داشته باشه اما بخیل باشه. خدای تعالی کریم است. کریمی که چیزی از کرمش کاسته نمیشه اگه همه خلائق هم سیراب کنه از نعمتش. حالا امروز نداد فردو میده، امروز چند داد فردو دیگه. من شکار به ایکارا دارم، من سر سفره خدا نشستم. اگر انسان واقعا این گونه پناه در افعال داریم، پناه در صفات داریم، پناه در ذات داریم، اگر این گونه حاصل شد، انسان پناه در عبادت برش حاصل میشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اصلا هیچ هدفی در عبادت جز رضای خدای تعالی ندارم. چنین انسانی که میتونه واقعا به ولایت حضرت حق نائل بشه. الا ان شیاطین یهمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما. اگر شیاطین احاطه نمی‌کردند، فرمایش جناب رسول الله، اگر شیاطین احاطه نمی‌کردند بر قلوب انسان‌ها، هر آینه ملکوت آسمان‌ها را به تماشا می‌نشست. آنجایی که قرآن می‌فرماید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نمی‌نگرید در ملکوت آسمان‌ها و زمین؟ می‌توانید ملکوت آسمان‌ها و زمین ببینه آن گونه که ابراهیم خلیل الله دید که فرمود کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما این چنین به حضرت ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را. ولی برای چیه؟ برای او کسی که واقعا بتواند ابرهای تاری که شیطان جلو چشم ما دمیده، قواری که بین من و خالقم چشیده، قوارو از بین بره. ما من شیئن افسد للقلب من الخطیه. هیچی فاسد کننده تر از گناه برای قلب نیست. ان القلب لیواقع الخطیه مما تزال به القلب علیه فیسیر اسفل اعلاه و اعلاه اسفل. گناه با قلب بلایی به سر قلب میاره که بالای قلب پایین میشود و یعنی قلب زیر و رو میکنه، قلبهای انسانها را واژگون میکنه. حالا ما متاسفانه حاضر نیستیم یک سنجاق به بدن خودمون فرو ببریم، اما متاسفانه با گناه بزرگترین لطمه را به خود میزنیم. قطبا این انسان با اینکه در میان مردم داره راه میره، چون حیاتش یه حیات حیوانی، خدای تعالی این زنده محسوب نمیکنه. الا یه بنده ای که از این حیات قدمی به حیات دوم بنهد. آیه رو دقت بفرمایید: افمن کان میتا فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این سالا از کردم واقعا انسان تکون میده. آیا او کسی که دلش مرده و در میان مردم الان داره زندگی میکنه، همانند آن کسی که خدای تعالی حیات قلب به او داده و در میان مردم آمده شد داره، اما با یک حیات الهی و نور خدای تعالی بهش داده که در میان ظلمات با نور راه میره. مسیر زندگیش ظلمت نیست. آیا این دوتا یکسانن؟ لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات. اگه اینجا آیه میفرماد اونجا ابرهار فرمود، اینجا میفرماد اگر شیاطین احاطه نمیکردن و دلهای انسان ها ملکوت آسمان ها را نگاه میکرد، آیا واقعا من این که میتوانم دلی داشته باشم که ملکوت آسمان ها را بنگرد، آیا واقعا شایسته است که این دل را آنگونه بپوشانم که حیاتم یک حیات حیوانی بشه؟ در کل جناب امیر المومنین می فرمان حضرت رسول به من فرمود ای علی، خدای تعالی تو را به زینتی آراسته که محبوب ترین زیور بندگان نزد اوست، تو را به دنیا بی اعتنا کرد و آن را منفور تو ساخت و حجت و حجت تهیدستان را در دل تو نهاد، از تو به داشتن پیروانی چون آنان خرسندی و آنان به داشتن امامی چون تو شادمانند. بفرمان یا علی، برای تو بالاترین زینتی که خدا بهت داده اینه که این زرق و برق دنیایی تو رو فریفته نکرده، دلت متوجه اینا نشده. و جالب آن که آنهایی که دور بر تو هستن نوعا مردمانی تهیدستن، مردمانی فقیرن و اونها به تو شادمانن، تو هم به اینا شادمان. و هیچ وقت نظرت نسبت به افراد ثروتمند نبوده و نیست. در کل عزیزان بدانم که راهی جز صفای باطن برای انسان نیست و آنچه که در این فراز پشت سر هم آمد مسئله مبارزه با نفس و زهد در دنیا بود، چرا که نفس بالاترین جای لغزشگاهش توجه به دنیاست. فرمودن حب و دنیا رأس و کل خطیه، صاف و پاکی شو و از چاه طبیعت بدرا، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. دیدید که گای باقی جای تشریف بردید کنار جوی بنشینید، اما یه آب گلالوده، اصلا صفایی ندارد. تا آبی که از چشم زارها در میان سنگها میجوشد، ماهیانی در چپ آب حرکت میکنند، سنگ ریزه ها میدرخشند. یعنی واقعا اصلا نگاه به آب به انسان صفا می. منی که آب پاک، دیدار آب پاک دلم میگشاید، اگه خود دلم پاک باشه چه حسنی داره؟ در چه حالی زندگی میکنم؟ پاکان در درون جانشون بهشتی و آلودگان الان در جهنم زندگی میکنن. ولی جهنم ها محیطتون للکافری ولی جنت ها ازلفتون للمتقین. جهنم الان به کافر احاطه دارد، بهشت الان با جان پرهیزگار نزدیک است. ولی جنت ها ازلفتون للمتقین ولی جهنم ها محیطتون للکافری. صاف و پاکی شو و از چاه طبیعت به در آ، که صفایی ندهد آب تراب آلو. به طهارت گذر از منزل پیری و مکن، جامه شیب چه تشریف شباب آلوده. جوانیم که نادونی بود، جوانیم بود که غفلت بود، کودکیم که بازی بود، اگه حالا که قدم گذاشتی به خط بالای پنجا حواست باشه دیگه حالا از غفلت بدر آ. شیب یعنی پیری، تشریف یعنی لباس. به طهارت گذر از منزل پیری و مکن، جامعه شیب چه تشریف شباب آلوده. شستشوی کنا وانگه به خرابات خرا، شستشو یعنی توبه. به تو حفظ کوچه چی کارش بکنه؟ بچه در 15 ساله
برای مثال عرض میکنم، من بهش عرض کردم این جنبه عقلانیش اشکال داره و جرنه از نظر کار دینی و اینا نیست، چون شرع به کسی اجازه نمیده یک چنین عملی را انجام بده. حالا اینو دقت بفرمایید، برای مثال عرض کردم این کار همه ما میتونیم انجام بدیم یا نه، که گاهی در خارجی غلط انجام میدیم، همه ما میتونیم این کار را انجام، اما محال کسی این کار را بکنه. چرا این کار را نمیکنه؟ برای که معرفتش رسیده به زشتی عمل. این مثال، یه مثال، یه بچه ممکن است دستش تو کثافت خودش بکنه، حالا ما نمیتونیم این کار را بکنیم؟ چرا؟ اما هیچ وقت شما این کار را نمیکنید، برای که پلیدی و اندازهی واز زدتتون که اگر حتی سکه تلاتون هم افتاده باشه مثلا تو توالت، این کار را نمیکنید. چرا؟ برای که معرفت در سطح بالاست. حالا او خاصه او بزرگواران هست، ولی بودن بعضی از عرفا و علما که واقعا در طول زندگیشون هیچ غلطی ازشون صادر نشد، که کلن این مرحله معلول درک معرفت و معیت حضرت حق تعالی. این جمله امام خمینی قدس الله سره و شریف که رو در دیوال هم زیاد نشستن نوشتن، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. حالا ما میخونیم قبولش هم داریم، اما یقین نداریم. اگه یقین داشته باشیم، همطور که عرض کردم من جلو شما شرمنده هستم که یک غلطی ازم صادر بشه، شما جلو من شرمنده هستید، ما برای هم اعتبار قائلیم، امکان نداره در برابر حضرت حق این علم و یقین را داشته باشم که او الان با من حاضر است و من ذالک معصیت او رو میکنم. این مرحله عدم یقین است. حالا آنچه که این بزرگوار مطرح می‌فرماید، یا به طرف عشق، بعد یا به طرف خلوص، بعد یا به طرف بندگی حضرت پروردگار، شستشوی کن و آنجه به خراب، خرابات آنجا که نفس خراب شد، آنجا که زدم تو سر من، منیت کنار رفت، اون محلی، اون منزلی که انسان بتواند خیشتن خیش و نفس اماره رو خراب بکند، در عرفان خرابات نامیده میشه. میتونم به این منزل وارد بشم؟ بله میتونی، اما به شرطی که اول شستشو کن. شستشوی کنو وانجه به خرابات خرام، تا نگردد به تو این دیر خراب آلوده. به مناسبت هفته شریف وحدت جناب حقیقت تشریف دارن، سرودی مرحمت می فرمان، تشریف بیارید.